مایلم که دو تا صحنه کوتاه رو، یکی از زمان پیغمبر خدا و یکی در زمان خودمون، با همدیگه مقایسه کنم، خیلی کوتاه و اجمالی. امروز انسان ها به قول بچه های دانشگاه با روی کرده به مکاتب مثل اومانیسم، یعنی با محوریت خواسته های انسان، رفته تو دامن یه نگاهی که اون معتقده که انسان باید به همه لذت‌ها، خواسته‌ها و طلب‌هاش برسه هر چی که میخواد، یعنی بدون قید و شرط. قید رو باید از روش برداری تا به خواسته‌هاش برسه. جالب این است که در این جور مکاتب مادی هم داره دست و پا میزنه و انقلاب صنعتی هم درست کرده ها، یعنی واقعا زندگی رو از نظر ظاهری مدرن کرده. ولی عجیب این است که هرچی مدرن تر میشه، آشوب روحی روانی در فضای زندگی او بیشتر میشه، یعنی از درون ارضا نمیشه، از بیرون ارضا میشه، از درون احساس میکنه که ارضا نمیشه. همه ما شنیدیم که مردم بت پرست مکه، به خصوص قریش، وقتی در مقابل پیغمبر کم آوردن، دیدن این دست بر نمی داره از این کارها، بهش گفتن که بیا یه معامله با هم دیگه بکن. من خودمانی عرض میکنم، یعنی یه ترجمه آزاد، یه معامله با هم دیگه بکنیم. ما به تو از اموال دنیایی خیلی میدیم، زیباترین دختران قریش رو همراه تو میکنیم، به تو منصب ولایت و حاکمیت قریش میدیم، اون چی که تو دلت میخواد بهت میدیم. پیغمبر در مقابل این مطالب چی گفت؟ خیلی جملش معروفه، قریبه به این معنا. فرمود ماه و خورشید رو دوتا دستام بذارید، شکنجم بدید، آزارم بدید، حالا دیگه بیشتر از این آزاری که الان هست که دیگه بیشتر نمیشه دیگه، من دست از توحید بر نمی دارم. گفتن حالا یه امتیاز بیشترم بهت میدیم، حالا اصلا یه گامم ما میان طرف تو، بیا یه مدتی تو بتهای ما رو به رسمیت بپذیر، یه مدتم ما الله تو رو میپذیریم. فرمود لکم دینکم ولی دینه، یعنی دینی، لکم دینکم ولی دینه، یعنی آیین خودتان را داشته باشید، من آیین خودم رو دارم، من به آنچه که شما میگید اقرار نمی کنم، ایمان نمیارم. بنابراین پیغمبر خدا با این ایستادگیش یه سری آدم تربیت کرد، یعنی تولید نیروی انسانی معتقد که لذات این زیبایی ها رو چشیدن. تا شما میگی ایثار، مثلا عمار یاسر، علی ابن ابی طالب و امثال اینا اصلا معنای ایثار رو چشیدن با این سیره‌ای که پیغمبر درست کرد. وقتی پیغمبر گفت من آمدم امانت داری کنم، من آمدم بشر رو نجات بدم، اینایی که بهش ایمان آوردن نمونه های عملی این واژه ها رو تو زندگی او دیدن. امیرالمومنین جمله داره خیلی زیباست و نهج البلاغه، خیلی خارق العاده است. میفرماید که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. هر کی به عنوان الگو مقابل دیگران قرار میگیره، اول باید در مقام عمل نشون بده که این واژه معناش چیه. مثلا من به مردم گفتم مردم امانتدار باشید، خود پیغمبر در مقام عمل، ببینید من نسب نفسه للناس اماما، هر کی مقابل مردم میشه الگو، قبل از آن که به مردم بگه در مقام عمل باید اینو نشون بده. پیغمبر سه تا امانتداری یاد مردم داد در مقام عمل، که حالا من فقط نام میبرم در فرصت بعدی، یکی یه دونه مثال برای اینها میزنم. یکی پیغمبر در مقام عمل یاد داد به مردم که امانتدار وحی باشیم. آخه تا ما میگیم امانت، اکثر ذهنها میره سراغ مادیات، میگن آقا ما یه امانت، یه چمدون، یه کیف طلا مثلا سپردیم به همسایه‌مون، ما بریم مسافرت و برگردیم. یه خود وسیع به موضوع نگاه کنیم. پیغمبر در مقام عمل سه تا امانتداری رو نشون مردم داد. یک، امانتداری از وحی خدا. یعنی مردم، شما اول از همه باید امانتدار وحی پروردگار عالم باشید. دو، امانتدار احترام و شأن انسانیت باشید. خیلی نکته عجیب و فوق العاده است واقعا. قرآن مجید میفرماید پیغمبر تو امانتدار شأن و احترام انسانیت هستی، نه مسلمونا، نه شأن انسانیت. حالا عرض کردم، من اینا رو با مثال عرض میکنم.
یعنی دیدی که فراتر از جامعه حجاز،
آره،
که پیامبر به صفت و لقب امانتداری شناخته میشه، شاید در اون جامعه کوچک خیلی نمود پیدا میکنه، ولی وقتی که قرآن سخن از جهان میگه، داره راجع به یک مسیر بی انتهایی صحبت میکنه.
بله، قرآن مجید
مخول به آینده و موصوف به آینده هم هست، یعنی آیندگان رو هم در بر میگیره.
همینطوره. قرآن وقتی میخواد به پیغمبر بفرماید که به مردم عملاً واژه راستگویی رو نشون بده، نمیگه به مسلمان ها راست بگو، میگه قولو لناس حسنا. لناس یعنی با مردم زیبا سخن بگویی. خیلی نکته قشنگه ها.
نمیگه که با طبقه گروهی مسلمانانی،
فقط کیش، نه، اصلا فراتر از همه اینها.
دقیقاً جهانی سخن میگه.
وقتی میگه پیغمبر خاتمی یعنی همین دیگه، یعنی واژه ها را عملاً لذتشو به مردم یاد بده در مقام عمل، وقت مردم خودشون پیروتون میشن. و سوم، امانت های مادی است.
بسیار خوب، در این باره بیشتر صحبت میکنیم. به رسم امانت سخن رو در همین جا نگه میداریم. خانم آقایان، در سال روز رحلت جانسوز پیامبر عظیم الشان اسلام هستیم، همچنین سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. اجازه بفرمایید که این مناسبت ها رو به محضر شریفتون تسلیت عرض بکنم و با برنامه به رسم امانت از رادیو اقتصاد که به طور ویژه تهیه و پخش میشه خدمت شما شنوندگان باشیم.
سر رحمت از سر مدینه جمع شد، سر رحمت از سر مدینه جمع شد، اشک چشم زهرا شعله غم عالم شد، اشک چشم زهرا سایه سار رحمت از سر مدینه جمع شد، سایه سار رحمت از سر مدینه جمع شد، اشک چشم زهرا شعله غم عالم شد، اشک چشم زهرا مشکی پوشیده روح لبین، مشکی پوشیده روح لبین، از دنیا رفته رسول دین، دارال عزا شد عرش برین، رای رای با سید المرسلین میره و بعد از این، پیش خونه نشین سید المرسلین.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر دهدست هستیم. آقای دکتر هم پژوهشگر و استاد دانشگاه و از صاحب نظرانی هستند که امروز مفتخر به همنشینی مجالست و گفتگوی با ایشون هستم. برای من افتخاری است، امیدوارم که جزء باقیات و صالحات باشه و روسفید در پیش نبی مکرم و ائمه اطهار باشیم و اون چیزی که میگیم مسار صدق و ارادت و اعتقاد باشه، نه لغلغه زبان که بعد از او جز شرمساری چیزی نخواهد داشت. آقای دکتر، این که واقعا یه وقت در جامعه همه ما متعجب میشیم از کسی که چیزی سخنی رو میگه و بعد جز او عمل میکنه. پیش از این شما هم به همین نکته اشاره میفرمودید که سخن امام علی علیه السلام بیان کردید، ولی میخوام برگردم به یک موضوعی که وقتی از امنیت اجتماعی که در جامعه اسلامی میبینیم، ماخصل همین خصوصیات و همین مراعات ویژه توسط مردم در رفتار و داد و ستد و کسب و کار و معاملات و معاهداتشون هست، تا سطوح مختلف ملی حتی نگاه میکنیم به مانند امانت داری، اقتصاد در لوای این امنیت هم بستری برای رشد و تعالی پیدا خواهد کرد به یقین، چون فلسفه و اساس داد و ستدها و مراودات ما هم حلال و حرام خواهد بود. آیات و احادیث بسیاری هم در این باره هست. میخوام خواهش میکنم از محضرتون که بفرمایید ما میتوانیم به عنوان مسلمان دینی که رسول خداوند حضرت ختمی مرتبت آورد رو بگوییم، میپذیریم، اما شقوق او رو تعطیل کنیم یا معلق نگه داریم یا بگیم فرصت نمیکنیم به خاطر مشغله ها و چیزی از ما صادر و بروز پیدا بکنه که اونی که باید نباشه، اینجا چه باید کرد؟
مسلمه که جواب سوال شما این است که خیر، نمیتوان ادعای مسلمان بودن و انسان بودن کرد، اما در مقام عمل همه اعتبارات و سرمایه های عملی و نظری اون رو تعطیل کرد. این نشدنیه. من عرض میکنم که پیغمبر خدا به عنوان الگو، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. مردم، پیغمبر مقابل شما اسوه است. پیغمبر به عنوان اسوه کاری کرده که تا روز قیامت تمام اعمال و رفتار او رو بشه در قالب‌های مختلف به طور عملی در جوامع انسانی اون رو اجرا کرد. پس نگاه پیغمبر نگاه الالعبدی بوده، یعنی هر کاری که انجام میداده میشده یه قاعده برای بشریت. الان هزار و خورده سال از ماجرای پیامبر میگذره، ما اعمال و گفتار پیامبر رو یکی یکی به صورت قاعده میخواییم کادویی بدیم، هدیه بدیم به بشر در دوره فعلی و در دوره های بعد. بشر فعلی میگه که این پیغمبری که شما میگید این مال هزار سال پیش تو بیابونای حجاز بوده مثلا، عرض میکنم. آقا شما چطور میگید که حالا ما میتوانیم جامعه مدرن امروز رو با این بسازیم؟ من عرض میکنم پیامبر اعمالی رو نشون داد به مردم که اون اعمال شد قاعده. شما این قاعده رو با مصادیق زندگی روز خودتون بسازید و عمل کنید. یه نمونه خدمتون عرض کنم. معروفه که پیامبر حدود 13 سال در مکه موند. توی مکه پیغمبر خیلی اذیت کردن. حالا وقتش نیست من همه این مطالب رو بگم، فقط اشاره کنم. در مکه پیغمبر رو آزردند، هم روحی روانی و هم جسمی. خیلی او رو کتک زدن، خیلی دل او رو سوزاندند و اذیتش کردند. قرار شد به امر خدا هجرت کنه به مدینه. خیلی جالبه، وقتی میخواد هجرت کنه به مدینه، وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو مخاطب قرار میده. میفرماد علی جان، من قرار از مکه برم، یه سری امانات از مردم مکه نزد منه، پیش منه. من که رفتم این امانت ها رو، حالا به قول امروز یاد، طبق این لیست ببر به صاحباش پس بده و بعد از دو سه روز خودت را بیفت بیا مدینه. من جناب آی خیرخواه از حضرت عالی سوال میکنم، این امانتایی که مردم مکه پیش پیغمبر گذاشته بودن، هم کالا بود، هم پول بود، هم چیزای ارزشمند بود. خب آخه اون محمد امین بود دیگه، هر چی بود، یعنی قسم می‌خوردن روش که بابا این دزد نیست دیگه، یعنی هر چی هست انصافا از مال مردم دفاع میکنه و نگهداری میکنه. این امانت های مردم مکه نزد پیغمبر بود، مردم مکه هم پیغمبر رو اذیت کرده بودن. این چه روح با کرامت و بزرگی است که در مقام عمل به مردم یاد میده، میگه اگر مردمی تو را آزردند و به تو بدی کردند نیز امانت های اونها رو به اونها پس بده و دلیلی نداره چون تو رو کتک زدن و به تو اهانت کردن، پس اموالشون رو برداری و مال خودت کنی و برداری ببری به مدینه. بنابراین امیرالمومنین امانتهایی رو که نزد پیامبر بود اول تصفیه میکنه تو مکه، میبره به صاحباش پس میده و بعد به مدینه میاد. خب این در مقام عمل میخواد به آدما بگه که رعایت قواعد معنوی در زندگی اقتصادی امروز برای شما باید اهمیت بزرگ داشته باشه. یه تذکری من عرض کنم خیلی مهمه. نمیخواد بگه پول و لذت و معاملات و تجارت و اینا رو بذارید کنار، نه نه، میخواد بگه اینا رو قاعدمند کنید. من آمده ام که به شما یاد بدم به عنوان پیامبر سه چیز امانت دست شماست. امانت فقط این نیست که پول دراری جیبتو پر کنی، نه، پول در بیار، ولا تنس نصیب که منت دنیا، اصلا نصیبت رو از دنیا فراموش نکن. پیغمبر نیامد بگه پول در نیارید، پیغمبر نیامد بگه تولید ثروت ممنوعه، اتفاقا برعکس پیغمبر یاد داد به مردم تولید ثروت کنین،
به تو میتونید ترین کار بکوشید،
اصلا بکوشید. بله. خودش قبل از پیغمبری تجارت کرد که به مردم بگه تجارت شرافت داره، اینا اصلا تو زندگی پیغمبره دیگه. قبل از بعثتش خودش آمد سر زمین، خودش رفت دامداری کرد، خودش دنبال گله رفت، این کارا رو کرد که به مردم بگه مردم شرافت شما تو کار کردن شما، مثلا اینو در عمل نشون داد. پس تولید ثروت داره، پول درآوردن داره، تجارت داره،
تن به کار داره،
همه اینها رو داره و کنار گذاشتن سستی رو داره، تلاش سفت و سخت داره، اینا همه ابعاد اقتصادی رو داره. اما کانالیزه، یعنی از اینجا راه پیغمبر با راه مکاتب لیبرالیته جدا میشه.
اون چه که با در سیره که پیامبر هم در این حوزه ها آقای دکتر به وضوح شاهد هستیم، مردم و شنوندگان ما اذعان دارن، به شدت متدیکه، روشمنده.
آره.
خیلی متدیکه. ما وقتی صحبت از نهله‌های فکری لیبرالیسم و دموکراسی امروز هم میکنیم، اون هم به دنبال متدولوژی خاص خودش هست، دهه‌های متعدد در جهان، ولی وقتی به سیره نبوی هم رجوع میکنیم به دقت ما نظم ذاتی و ظاهری او رو پیدا میکنیم که دقیقا روشمند محاسبگره،
مبانی ویژه خودش رو داره
دقیقا، و از همه مهمتر کاملا تراز لحظه به لحظه با فطرت آدمی، با ترازه، یعنی چیزی رو میخواد اینور هموز تواناییش رو میبینه. خداوند هم همین رو در قرآن میخواد،
تعادل میخواد
دقیقاً. یا اونجایی که حدیثی از خود پیامبر هست که میفرمایند اگه کسی تو رو امین دونست و امانتی رو به تو سپرد اون رو برش گردون، و اگر کسی به تو خیانت کرد، دقل کاری کرد، تو به او خیانت نکن. اینجا اگر این اولی رو به شدت مادی بدونیم، اون دومی رو به شدت روحیست و فائق اومدن بر نفسانیاته.
همینطور،
چون ما داریم دیگه در مشارکت ها، شرکت ها، سهام ها، معامله ها خرس میخوریم، من یه پدری از اون در بیارم، من یه زیر پایی از اون خالی بکنم، اینا قیزه دیگه. ها حالا پول رفته، چکه برگشت خورده، کار شکست خورده، یا هر چیزی کم و زیاد شده،
کینه‌هاش باقی میمونه. عرض میکنم خدمتتون که پیغمبر خیلی هوشمندانه آمد یه سری مبانی برای مردم درست کرد. مثلا در مقام عمل به مردم یاد داد که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. و برای مثال
چیزی که ما امروز گاهی خیلی زیاد
خیلی خطرناکه، یعنی مبنا را ای کسی بپذیره اون وقت میره به یه جاهایی میرسه که اون وقت اصلا از دین پیغمبر اصلا جدا میشه. پیغمبر فرمود هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. یعنی چی؟ خودمونی عرض کنم، یعنی بر رسیدن به اهدافت از هر وسیله نمیتونی استفاده کنی.
مصداق برجسته جهانی امروزش سیاست رهبری و نظام در حوزه هسته‌ای،
بله،
توان رسیدن به اونچه که در دنیا مرسومه برای ایران هست کاملا.
هر کاری نباید کرد، بلکه
حضرت آقای بر اساس همین مبانی یک فتوا دادن که حرام حرام حرام.
همینطوره. ببینید ما بر رسیدن به اهدافمون حق نداریم هر کاری بکنیم، چون اسلام در یک کانال مشخص با مبانی معین این کارو کرد. حالا اگر انشالله فرصت بعدی به دست آمد، من سه تا مثال درباره امانت مادی، امانت شأن و احترام انسان‌ها و امانت وحی، در مورد این سه تا مثال‌هایی رو عرض می‌کنم.
بسیار.
و اینکه پیامبر چگونه اینا رو تبدیل به مبنا کرد در زندگی مرد.
بسیار. وقتی داریم از روشمندی صحبت می‌کنیم، یعنی از آنچه که به عنوان سیاست و اصطلاحاً به قول فلسفه از سیاست مدرن می‌خوایم صحبت بکنیم، اجازه بدید که بخش دیگری رو بشنویم که بسیار بسیار شنیدنی و مهم هست، توجه یکایی که شما شنوندگان رو به این جلب میکنه.
تقریبا 10 سال تمام دوران مدینه پیغمبر است که دوران شالود ریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو از حاکمیت اسلام برای همه زمانها و همه مکانهاست. این نظامی که پیغمبر ساخت شاخصهای گوناگونی دارد. 7 شاخص در بین این شاخصها از همه مهمتر و برجسته تر است. اول شاخص ایمان و معنویت، انگیزه حقیقی، موتور پیشبرنده حقیقی در نظام نبوی اون ایمانی است که از سرچشمه دل مردم و فکر مردم می جوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در جهت صحیح به حرکت در می آورد. شاخص دوم قسط و عدل است. اساس کار بر عدالت و قسط و رسوندن هر حقی به حق داره بدون هیچ ملاحظه. شاخص سوم علم و معرفت است. در نظام نبوی کورکورانه کسی رو به سمتی حرکت نمیدهند، مردم را با آگاهی و معرفت به نیروی فعال نه نیروی منفعل بدل می کنند. شاخص چهارم صفا و اخوت است. درگیری های برخواسته از انگیزه های خرافی، شخصی، سودطلبی، منفعت طلبی در نظام نبوی مبغوض است، با اون مبارزه می شود. Thank you. شاخص پنجم صلاح اخلاقی و رفتاری است و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه یکی از اون پایه‌های اصلی است. شاخص ششم اقتدار و عزت است. جامعه نبوی و نظام نبوی عزیز است، مقتدر است، تصمیم گیر است. صلاح خود را که شناخت، برای تأمین صلاح خود تلاش می کند، کار می کند، پیش می برد. شاخص هفتم کار و حرکت و پیشرفت دائمی است. توقف در نظام نبوی نیست، به طور مرتب حرکت است، کار است، پیشرفت است، کاری است که نشاط می‌دهد، نیرو می‌دهد، شوق می‌دهد. پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سرپا کند، اون را کامل کند و برای ابد در تاریخ اون را به عنوان نمونه نگه داره، تا هر کسی در هر جای تاریخ از بعد از زمان خودش تا قیامت توانست مثل او را به وجود بیاره و شوق ایجاد کند در دلها که بروند به سوی اون چنان جامعه‌ای.
به رسم امانت رو از رادیو اقتصاد شنوندگان عزیز دارید میشنوید و در سال روز رحلت نبی مکرم اسلام و سال روز شهادت امام حسن مصطفی علیه السلام به اتفاق شما شنوندگان عزیز داریم دنبال میکنیم. با آقای دکتر دهدست، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه دینی در این باره صحبت کردیم. آقای دکتر، میخوام برگردم باز به خصوصیاتی مثل کرامت، معارف اسلامی، اخلاق فردی و اجتماعی، امانتداری و خصوصیاتی که از حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میشناسیم و اونجا که امروز در صحنه اجتماعی اقتصادی جامعه خودمون داریم. میخوام اشاره بکنم برای مثال به سخنی از امیر المؤمنان علی علیه السلام که میفرمایند خیانت کردن نشانه کمبود تقوا و عدم پایبندی به دین و دیانته. اگر ما به این دست روایات و احادیث اشاره بکنیم، آنچه که در سیره پیامبر هست، احترام شأن انسان‌ها از هر چیزی بالاتر هست. به دست آوردن این مرتبه امروز برای ما آدمیان در عصر حاضر با اتکا به اون سیره چگونه است؟
یه قاعده پیغمبر یاد مردم داد، خیلی پررنگ و زیبا پیغمبر رو این اصرار هم داشت و اون قاعده این بود که هر جرم و تخلفی، هر خطایی یک درجه از مقام انسانیت انسان میکاهه و کم میکنه. بنابراین انسانها هر وقت بر اساس فطرت خودشون رو برگردونن، یعنی از فطرت رو برگردونن برای منافع دنیایی، که امیرالمومنین 4 تاشو تو نهج البلاغه مثال زده برای رسیدن به یه سری اهداف، کرامت انسانی خودشون رو لجنمال کنن، خدای ناکرده از شأن انسانیشون کاسته شده. امیرالمومنین میفرماید که آدم ها گاهی برای رسیدن به قدرت، به یه صندلی خیلی بامزه که میتونه اونجا امر و نهی کنه، احساس قدرت میکنه، 2 برای رسیدن به مال و منال دنیا، 3 برای رسیدن به یک صورت زیبا و خیلی عرض می شود لذت دار، و 4 و شهوات غریزی و جنسی. برای رسیدن به اینها وقتی معناها رو میذاره کنار، مبانی رو نادید میگیره، آروم